بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه لعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب نظریه سومی در باب شخص اعتباری و اینکه آیا این شخص اعتباری مورد قبول شرع قرار گرفته یا نه، یک نظریه سوم که تفصیل دوم است در مقام مطرح است که در این تفصیل میگوید ما تنها یک شخص اعتباری رو میپذیریم و اون البته شخص اعتباری بزرگ و مهم و اون دولت است. دولت رو به عنوان تنها شخص اعتباری که دلیل بر ببخشید دلیل بر اعتبارش داریم، دلیل بر اینکه ادله شرعی مساعدت میکند بر اینکه میشود از بخشی از روایات اعتبار شخص اعتباری دولت رو فهمید، اما اشخاص دیگه اعتباری دلیلی بر اعتبارشون وجود نداره. خب دلیل بر این تفصیل چیه؟ اون جهتش که میگوین ما دلیلی، یعنی دو جهت این تفصیل، یه جهت وجودی داره یه جهت عدمی داره دیگه. جهت وجودیش میگه ما شخص اعتباری رو برای دولت قبول میکنیم، برای غیر دولت نه. چرا برای غیر دولت قبول نمی کنید؟ به خاطر اینکه دلیلی برش نداره. تمام ادله‌ای که برای اشخاص اعتباری دیگر شما آوردید، عموم ادله امضا و سیره عقلا و قاعده ذهاب حق و ولایت فقیه و توالی فاسد، اینها تمام این ادله رو ما رد می کنیم. پس نسبت به اون در واقع قسمت عدمی این نظریه که شخص اعتباری برای غیر دولت نه، دلیلش روشنه، چون ما اون ادله قبلی رو قبول نکردیم. اما چرا برای دولت آری؟ به خاطر روایات. روایات میفهمند به دو طایفه قابل تقسیم هست، دو قسم روایات. یک روایات جواز تصرف در اموال سلطان و عمال و کارگزاران سلاطین. یه روایاتی داریم، روایات ایاتون باشه مکاسب هم تحت عنوان هدایا از سلطان، هدایا از سلطان اونجا ذکر شده. حالا اموری ام از هدیه یا اموالی که در تعامل با دولت به دست ما میفته، روایات متعددی که الان تو پاورقی این صفحه 99 و صفحه 100 حدود شاید بیش از 10 روایت رو ذکر کرده که حالا با قیود و متونی که این روایات دارد دلالت بر این میکند فل جمله میشود در اموالی که از طریق دولت ها به دست ما میرسد ما در این اموال تصرف بکنیم. خب گاهی عنوان سلطان درش اومده، گاهی عنوان عامل درش اومده که فقها به این روایت تمسک کردن برای اینکه بگن شخص اعتباری دولت این عرض میشود که اعتراف بهش شده و تصرفات او نافذه. بعد این روایتی که این مخصوصا روایاتی که درش عنوان عامل درش اومده، این روایات باز بیشتر به درد میخوره، چون معمولا مردم چه مقدار با سلطان مراوده و معامله داشتن. حالا ما فرض بفرمایید در امروز رئیس جمهور رو ببینیم، با رئیس جمهور بخوایم حالا یه چیزی به اون بده یه چیزی بگیر معامله بکنیم، طبیعتا با خود شخص سلطان که انسان این نزدیکان سلطان بودن که با او تعامل داشتن، ولی عمال و کارگزاران دولت اون بیشتر میتونه به درد ما بخوره. و این عنوان سلطان هم در واقع عنوان عامل سلطان هم یک عنوانیست و همینطور عنوان سلطان این سواءن این که ادعای خلافت داشته باشه یا ادعای خلافت نداشته باشه، ولی به هر حال الان امور اداره مملکت به دست اوست. حالا نمیخوایم بگیم حالا لزوماً سلاطینی که خودشون رو به عنوان خلیفه پیغمبر میدونستن، حالا این دیگه در واقع یه تنقیح مناطی هم باید بکنیم. بیاییم مثلا در مملکت هایی که حالا جمهوری هست و رئیس جمهور میاد، دولت میاد سر کار، که این دولت دیگه ادعای خلافت پیغمبر رو که نداره، این نسبت به اونها هم ما این شخص اعتباری رو میپذیریم. اما وجه استدلال به این روایات چیه؟ همین روایات طایفه اول که در واقع اسمش رو میذاریم اموال و سلطان، اموالی که از ناحیه سلطان یا اموال او به دست ما میرسه، خودش میتونه اصنافی داشته باشه. ما باید ابتداعا این روایات رو به تعبیر کتاب تصنیف بکنیم، یلزم تصنیف هاد الاخبار، یعنی طایفه بندی بکنیم. طایفه اول روایاتی است که ناظر به بیان حکم ظاهری است. یک روایت رو اینجا بخونیم. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی مادامی که نمیدانی در ظرف شک میتوانی اگر مالی را از ناحیه سلطان به دستت افتاد از این مال استفاده بکنی، بر تو حلال است. موثقه اسحاق ابن عمار قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. یه شخصی، یه فردی از عامل حکومت، عامل که میگیم یعنی عامل حکومت، چیزی رو خریداری میکنه، طبیعتا یک مبیعی، یک جنسی، یک متاعی در دست او قرار میگیره، ولی این رو هم میداند این آدم اهل ظلمه، این عامل سلطان خلیفه جائر هست و به افراد ظلم میکنه. حالا نمیداند این متاعی که به دستش رسیده از همون گندم هایی است که مثلا اجناسی است که درش ظلم کرده به کشاورز، به زور ازش گرفته، یا اینکه نه اینها اموال مباح هم هستن، مثلا خراج و مقاسمه هست، زمین هایی بوده که مفتوحه انده بوده، برای عموم مسلمان ها بوده، حاکم آمده خراج و مقاسمه بسته بر این زمین ها، مثلا یک دهم یا یک بیستم محصول این زمین ها غیر از زکات اینها برای حکومت، چون زمین ملک زارع نیست. خب ممکنه اینا اموال مباحی باشه، البته ممکنه اموال جور باشه، مثلا گاهی خراج و مقاسمه رو از اون مقدار منصفانه بالاتر بستن، اجحاف داره به این زارع میشه ولی مجبورم هست. خب من که میدانم اینها ظلمه هستن، ظالمن، ولی الان چیزی از اون میخرم، یه متاعی، یه گندمی از اون میخرم، چه کنم؟ قال امام علیه السلام طبق این روایت که روایت موثقه هست فرمودن یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، ازش خریداری بکنه اون مبیعی که در دستش میفته. وقتی میگه خریداری بکنه یعنی ملک اون میشود، تصرف در او جایز است، البته مادامی که علم نداشته باشد که این عامل ظلم فیه احدا، به کسی در مورد این مبیع و متاع ظلم کرده. خب در واقع این همین مایی که مای ظرفیه عرض میشد که زمانیه هست، مادام معنا میشه، خودش یه قرینه است که این حکم یشتری یک حکم ظاهری هست. پس یه طایفه روایات ما مثل همین موثقه اسحاق ابن عمار دلالت بر حکم ظاهری میکنن، این که امام فرمود مادامی که علم به ظلم، به قصبیت این مال، که این مال قصد شده از مالکش بدون اینکه مالک راضی باشد، در دست این عامل قرار گرفته، مادامی که این علم وجود نداره شما میتوانید در این اموال تصرف بکنید. خب جهتی که مورد اشاره راوی هست و گویا امام هم از همین جهت دارن جواب میدن، تنها اشکال که به ذهن میرسه چیه؟ اشکال این است که ممکنه این آدم ظلم کرده باشه، ممکنه متاع رو به زور بدون رضایت از اون مثلا زارع این گندم رو گرفته باشه. دیگه جهت این که این آقای عامل چکاره است که مال رو به عنوان حکومت از افراد بگیرد، به عنوان شخص اعتباری این رو بفروشد، اون جهت اساسا لحاظ نشده و گویا مفروغ عنه. خب تقریب استدلال به این روایت چیه؟ چند تقریب، سه تقریب اینجا ظاهرا مطرح هست، سه تقریب نسبت به استدلال به این روایت و امثال این روایت مطرح میشه. تقریب اول این است که ما با یه مقدمات میتوانیم از امثال این روایاتی که مقید به قید علم هستند و مفادشون حکم ظاهری هست، میتونیم شخص اعتباری رو استنباط بکنیم و در واقع اعتبار شخص اعتباری، قبول شخص اعتباری و اعتراف از ناحیه شرع و روایات اهل بیت رو بهش برسیم. این تقریب بر سه مقدمه در واقع استوار هست. مقدمه اول این است که اینکه امام علیه السلام فرمودن یشتری، جواز شراء رو، تجویز کردن شراء رو از کسی که مشکوک است در ظلم کردنش، یعنی از این آقای عامل. از چه باه هست؟ چون این آدم عامل یک اموال زیر دستش هست و ما یه قاعده ید داریم دیگه، یه قاعده پذیرفته شده عقلایی است به نام قاعده ید، که هر کسی هر چه از اموال زیر دستش هست یک اماره عقلایی هست که مالک این اموال هست. پس قاعده ید میگه این آقای عاملی که الان داره این متاع رو به شما میفروشه، این ید داره، پس مالکه. پس قاعده ید در مورد این جاریه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عنوان ظلم یعنی چی؟ مادامی که ندانی که او در این مال به کسی ظلم کرده است، ظلم یعنی اخذ یک متاع و مالی به قهر و غلبه، به تعبیر اینجا عنوه، با زور، با زور یه چیزی رو از کسی بگیری، این ظلم اتفاق میفته، حالا یا از اهلش و مالکش یا مایش به ذالک، یعنی مثلا از ولی طفل اموال طفل رو به زور گرفتن، این ظلم محسوب میشه. خب بنابراین اگر یه زاره ای آمده این محصول زمین کشاورزیش رو با رضایت خودش فروخته به حکومت، یه پولی گرفته، حکومت هم الان این رو داره بین مردم تقسیم میکنه، فرد بفرماید الان حکومت محصول آرد و گندم کشاورزها رو میگیره و حالا مثلا یه ارزش افزوده‌ای هم داره، این رو آرد میکنه، فرد بفرماید این رو در سیلوها نگهداری میکنه، بعد اینها رو میفروشه به نانواها، این که دیگه ظلم درش اتفاق نیفتاده. حالا شما ممکنه بگید من شخص اعتباری دولت رو قبول ندارم و اساساً این زارعی که این آرد رو فروخته به دولت مالک اون پول نشده و این در واقع نانوایی که این آرد رو داره از دولت میخره مالک این آردها نشده، ولی که عنوان ظلم تحقق پیدا نکرده، فقط شما میتونید بگید این معاملات باطله، شخص اعتباری دولت رو اگر دلیل براش نداشته باشیم میتونیم بگیم معاملات باطله، ولی دیگه عنوان ظلم تحقق پیدا نکرده، چون عنوان ظلم باید یه قهر و غلبه و زوری درش باشه و اینجا این عنوان وجود نداره. یعنی در موارد شخص اعتباری تصرفات دولت همیشه اینطور نیست که ظلم باشه، گاهی ظلم هست اگه سلاطین جور باشن، گاهی نیست. خب این حکمی که حضرت فرمودن یشتری من از دولت خریداری بکن، یه حکم مطلقه، هم شامل جاهایی میشه که ما بدانیم این مالی که داریم از عامل میخریم ملک شخصیشه، قاعده یدم میگه ملک شخصی خودشه، نمیدونیم ظلم کسی کرده یا نه، بگو انشالله ظلم نکرده، اموال مثلا مزرعه پدریشو این عامل سلطان داره، گندم مزرعه پدریشو داره به من میفروشه، هم شامل اون میشه هم شامل اموال میشه که به عنوان عامل و کارگزار حکومت به مردم میفروشه. تو روایت نگفته این آقای عاملی که داره میفروشه کدوم، ولو مناسبت حکم و وضوع کلمه عامل یعنی داره اموال حکومت رو میفروشه، ولی ما میگیم مطلقه، هم ممکنه اموال شخصیش رو داره میفروشه، هم اموالی که مردد است بین این که این اموال دولت باشه یا اموالی که ممکنه از مردم به زور گرفته، یعنی یه اموال مباهه یا اموال مورد ظلم، به هر حال چیزایی که میفروشه یا اموال شخصیشه یا اموال سه قسم ممکنه باشه دیگه، یا اموالی هست که مورد ظلم به زور از زرا و کشاورزا گرفته، یا اموالی که نه به ترازی و رضایت اونها از اونها گرفته. مطلق حضرت میفهم مادامی که ندانی در این مال به عینه به کسی ظلم کرده میتونی از اون بخری. بنابراین چون فقط ما نمیفهمیم که این اموال شخصی منظور نظر هست، از این روایت میتونیم استفاده بکنیم. مواردی که ما علم به ظلم نداشته باشیم، ندانیم که اینها همون اموالی است که به زور از این کشاورز گرفته شده باشه، صرف این که این آدم عامل حکومت است و حکومت به عنوان یک شخص اعتباری و شخص حقوقی داره این اموال رو میفروشد، ضرری رو متوجه این معامله نمیکنه و این معامله حضرت میفرمایند یشتری جایز است و معلوم میشه. از وقتی حضرت میفرمایند این معامله رو انجام بده، این شرا رو انجام بده، دولت رو به رسمیت شناختن و دولت رو گویا مالک میدانن که صلاحیت فروش این اموال و خریداری ما از او رو داره. چون لا بیع الا فی ملکن دیگه، بیع نمیشود مگر اینکه از ملک باشه. پس اون عاملی که داره میفروشه، امام میفرمان از او بخر، یعنی اون مالک شده، یعنی شخص اعتباری مثل دولت میتواند مالک بشه. سه تا مناقشه به این استدلال تقریب اول شده، سه تا یا ببخش دو تا مناقشه شده. مناقشه اول این است که اساساً اینجا که بحث ظلم مطرح شده، میتونیم بگیم که سوال در این حدیث ناظر به همون جهت ظلم عامل، چون احتمال این که این عامل ظلم میکنه و این ظلمش در واقع مانعی باشد از صحت معاملاتش و این آدم داره مال غیر رو میفروشه، چون این احتمال مطرح بوده، راوی آمده و از امام سوال میکنه من این عامل حکومتی که مثلا مأمور جمع‌آوری خراجه، این خراجها رو جمع کرده، این خراجها بعضیش با رضایت زار این بوده، بعضیا به زور از اینها به یک ثمنه بخشی از اینها گرفته شده، اینها راضی نبودن، اینها با هم مخلوطه، من میتونم برم از این در واقع محصول کشاورزی که این مأمور خراج حکومتی جمع کرده اینها رو بفروشم، اینها رو بخرم از اونها و در واقع با وجود اینکه میدانم این آدم ظالمه، این عامل، این مأمور جمع‌آوری خراج ظالمه. سوال همین جهت ظلم هست و لیس فیه نظر الی جهات اخرى، اساسا دیگه در مقام این معنا نیست که امام بگوید که این آدم به عنوان عامل دولت مأمور است یا ممثل است از ناحیه شخص حقوقی، نماینده شخص حقوقی، اصلا اطلاقی نداره روایت که مشمول اون جهت دیگه بشه. لیس فیه نظرون الی جهات اخرى لنقول، تا ما بگیم ان اطلاقه یشمل فرض علمنا به عدم ملکیت شخصیه، اصلا اطلاقی نداره که شامل بشه فرض این که ما علم، حتی اگر علم داشته باشیم که اموال شخصیش رو نمیفروشه، داره اموال حکومتی رو میفروشه. بنابراین چون این اطلاق نداره، مقدمات حکمت شکل نمیگیره، نمیتوانیم از این روایت استفاده بکنیم که شخص حکومتی دولت به رسمیت شناخته میشه. این مناقشه اول. مناقشه دوم میگوید که این عنوان ظلم فیه احدا، یعنی مالم یعلم انه ظلم فیه احدا، این عنوان رو شما معنای قهر و غلبه و ظلم و ستم و به زور گرفتن و اینها رو اینطور معنا میکنید، نه، ممکنه ظلم یک معنای، ولو ما این معنا رو قبول داریم که منصرف الی لفظ ظلم، یعنی یک کسی رو مظلوم واقع کردن، یه مالی رو مثلا مأمور حکومتی به زور این اموال رو از کسی بگیره و مثلا به یه پول خیلی ناچیز، این زاره که راضی هم نیست ولی به زور این گندمشو بگیره، درسته معنای ظلم این میتونه باشه و منصرفون الی هم همینه، اما به مناسبات حکم و موضوع معنای ظلم میتونه یک معنای عام می داشته باشه. ظلم یعنی هر گونه مالی که این آدم به ناحق به دستش رسیده. به ناحق یعنی چی؟ نه لزوماً ظلم کرده، یعنی این آدم حق نداره این مال رو به عنوان شخص اعتباری بگیره، این کاری نیست که این اموال رو بگیره. هر چیزی که این تصرف، این مثلا رفته از زارع به عنوان مأمور حکومت ولو با رضایت اون زارع این رو خریده، خب مگر مأمور حکومت، اگر ما دلیلی بر شخص اعتباری دولت نداشته باشیم، مگر مأمور حکومت وقتی میره این رو از زارع میگیره اون رو تملک میکنه؟ وقتی تملک نکرد گویا مالی را دارد میفروشد که قبلا با خریدش از اون زارع مالک نشده است. اینم ظلمه. یعنی یه مقدار توسعه در معنای ظلم، این واقعا خلاف البته اون ارتکاز اولی و فهم اولی از واژه ظلمه، ولی میگن مناسبات و حکم موضوع که این عامل حکومت است و ما هنوز دلیلی نداریم برای اینکه دولت میتواند مالک بشود. شاید ظلمی که حضرت میفهم مادامی که ندانی ظلمه، یعنی چی ندانی ظلمه؟ یعنی مادامی که داره اموال شخصیش رو عامل میفروشه ولی این آدم ظالمیه، اونجا اشکالی نداره که از او بخره. ولی شد اگر اموال حکومتی شد، اموالی که حکومت از مردم گرفته که دولت ممکنه، حضرت بفرمایند که اموالی که دولت از مردم میگیره اونا رو دیگه حق نداری بگیری، چون اصلا دولت مالک نمیشه. که مثل اینکه پولی که انسان از بانک بگیره، جای عامل حکومتی بردم بانک بذاریم. حضرت میفهمه این مأمور بانک اگر مثلا یه مغازم داره، شما برید از مغازه به عنوان اینکه مغازه داره چیزی ازش بخری، اموال شخصیشه، ولی به عنوان اینکه تحویل داره بانکی اگر پولی ازش بگیری دیگه حق نداری. اون ظلمه. ظلمه یعنی چی؟ یعنی بانک اصلا مالک نیست که تو چیزی رو از مال بانک بگیری و مأمور بانک بگیری. بنابراین اینجا در واقع باید بگیم که این که فرمود مادامی که علم نداری به اینکه مبی ملک غیره، این شاید از جهت این باشد که به کسی ظلم کرده، شاید از جهت این باشد که انهو انتقل اله به عقد فاسد، چون با یک عقد فاسد این اموال، چون عقد دلیلی نداریم که شخص حقوقی دولت تصرفاتش تصرفات درستی باشه، شاید با عقد فاسد این اموال رو از زارعین گرفته و الان مالک خودش رو مالک میدونه. و سواء کان الفساد من جهت البيع القراري او من جهت عدم نفوذ تصرفات این عامل به عنوان عامل سلطان. و به همین جهت لا یستفاد من الحدیث نفوذ و تصرفات دوله و امالها. خلاصه ما نمیتونیم از این حدیث به این تقریب اولش استفاده بکنیم که تصرفات دولت و امال سلطان، این تصرفات تصرفات نافذی هست. ولی انصافا این است که تقریب اول بیشتر به دل میشینه تا این اشکالات. این اشکالات خلاف ظاهره. حالا هر حال این اشکالاتی است که مطرح شده. تقریب دوم چیه؟ تقریب دوم پافشاری میکنه به همین معنای ظلم. میگوید ظاهر الحدیث اختصاص و منع الاشتراء بالمال المأخوذ ظلما و انوطن. اساسا عنوان ظلم یعنی چی؟ یعنی هر منعی وجود دارد از ناحیه ظلم این آدم عامل. اگر قراره یک عامل مانعی باشد اون عامل ظلمش هست، که از آن میفهم مادامی که علم به ظلم بودن نداری دیگه جهات دیگه برات همه جایزه. ظاهر الحدیث اختصاص و منع الاشتراء به اون مالی است که مأخوذ از ظلمن و انوطن. اگر یه مالی از روی ظلم و زور، انوه یعنی قهر و غلبه و زور، از یک کشاورزی گرفته میشه، طبیعتا اون رو نمیتونه آدم بره از عامل حکومتی بخره، مثل در واقع خرید مال سرقتیه که آدم مالک نمیشه. و هازا یقتضی صحت المعاملات التي یجریها السلطان و اماله به هذا العنوان مع سایر الناس. و این اقتضا میکنه اگر مانع فقط ظلم است، بنابراین هر معامله دیگری که درش ظلم نباشه، خود اتفاقا حکومت با یه ثمن خوبی هم اموال رو از کشاورزا خریده، این گندم ها رو همم راضی هست، دیگه اگر ظلمی در کار نیست اقتضا میکنه معاملاتی که سلطان و عمال سلطان به عنوان به هذا العنوان، یعنی به عنوان عامل حکومت، یعنی به عنوان شخصیت حقوقیشون این معاملات رو با سایر مردم انجام میدهد، این معاملات صحیح باشه. و الا اگر بگیم معاملات صحیح نیست، این معاملات باید باطل باشه و نباید منع خریدن این اموال فقط ظلمی باشه که در روایت ذکر شده. باید حضرت مثلا اینطور میفهموندن: ما لم یعلم انه ظلم فیه ابد احدا و ما لم یعلم انه اشتراه السلطان او عامله من الناس. یعنی حضرت بعد میفرمودن آیا این آدم ظلم کرده یا یعنی اینکه ظلم نکرده. حالا اگرم ظلم نکرده، ببینم این سلطان به عنوان حکومت این رو از مردم خریده، یا عامل سلطان به عنوان شخصیت حقوقیش خریده، یا به عنوان شخصیت حقیقیش. حضرت بعد میفرماید یه منع دیگه هم وجود داره و اون منع دیگه چیه؟ این است که این آدم بخواد به جهت شخصیت حقوقیش بخره، چون ما شخصیت حقوقی رو قبول نداریم پس معاملاتش باطله. این رو نفرمودن. یعنی تمام المنع فقط ظلم است که اگر شما علم به ظلم نداشته باشی چنین معامله‌ای درسته صحیحه. ماز مناقشه‌ای که به این تقریب دوم میکنن این است که این تقریب دوم هم مناقشه تقریب اول متوجهش هست. شما میگید اختصاص، ما میگیم که اتفاقا هیچ اطلاقی ندارد و اطلاق در مقام بیان نیست که جهات دیگر رو امام علیه السلام مخصوصا فرمودن. این مناقشه دوم بهش مطرحه. ظلم یه عنوانی است که انصراف به ظلم به این معنایی که کسی مظلوم واقع بشه نداره. ظلم یعنی هر گونه معاملات باطل. خب یه معامله باطل هم یعنی معنای ظلم تا به این رو دارد که ولو کسی مظلوم واقع نشده، ولی چون این آدم عامل داره معاملات باطل انجام میده، چون شخص حقوقی و شخص اعتباری به رسمیت شناخته نشده توسط شارع، هر معاملهی که با کشاورزا میکنه معامله باطلیست، پس شما نمیتوانی با او معامله بکنی. این ظلم است. ظلم است یعنی در خلاف عدل است. لم یقع موقعه، در جایگاه خودش، در اون جایگاهی که شرع قرار داده قرار نگرفته. انصاف قضیه این است که واقعا ظلم این معناش نیست. حالا ما به ذهنمون این میرسه. خب یه تقریب سوم هم میماند. ما همین تقریب سوم و حالا تحلیل تقریب سوم رو عرض بکنیم دیگه. صنف دوم روایات اموال سلطان رو میگذاریم برای جلسه های آینده. تقریب سوم چیه؟ میگوید این سائل جناب اسحاق ابن عمار بود دیگه. این جناب اسحاق ابن عمار که از امام اومد این سوال رو کرد، مرتکز ذهنش چی بود؟ مرتکز ذهنش این بود که این تقریب شبیه تقریب اول و دومه. مرتکز ذهنش این بود بابا این عامل‌ها، این کارگزاران و مأمورین حکومت، اینها آدمای ظالمی هستن. آیا من با وجود ظلمی که اینها به مردم میکنن برم از او خریداری بکنم؟ ارتکازش اینه، تمام اون من به خاطر جهت ظلمش هست نه جهات دیگر. اون میگه اگر این آدم ظالم نباشه من میتونم برم، اگه خیلی آدم خوبی باشه، خدا و پیغمبر بشناسه، این مأمور حکومتی به کشاورزا ظلم نکنه، به قیمت خوب از اونا بخره، ایناش مشکلی نداره. اون زمانی مشکل ایجاد میشود که این اومده داره به مردم ظلم میکنه، حلال و حرام، رضایت و عدم رضایت، اینا با هم قاطیه. من برم این گندمی که مورد احتیاجم از او بخرم، از این مأمور حکومتی بخرم؟ این ارتکازش اینه، تمام الاشکال والمن رو جهت ظلمه. خب این ارتکاز راویست و سائل با این ارتکاز داره از حضرت سوال میکنه. امام علیه السلام از این ارتکازش رد نکردن، نفرمودن حالا سلمنا که این آدم خوبی هم باشه، اصلا حکومت مالک نمیشه که تو بری از اونا بخری. امام هم اینطور که نفرمودن، فرمودن مادامی که علم به ظلم نداری برو معامله انجام بده، برو از اونا بخر. یعنی بر این ارتکازش تایید، مهر تایید زدن. یا ظهر من هذا السؤال ان السائل کان یرتکز فی ذهنه ان الشراء من عامل السلطان فیه اشکال به سبب ظلم الذی یقع من. تنها اشکال این است که این ظالمه که اخذ المال بالقوه والانوه، اموال رو به زور به انوه و مایش به ذلک به هیل خلاصه میگیره و من دون هذا المحظور اگر این اشکال نباشه فلا مانع من اشترا، ارتکاز سوال دیگه چه اشکالی داره اگر این آدم خوبی باشه من اجازه اموال رو بخرم. و یظهر ایضا ان الامام علیه السلام لم يرد هذا الارتكاز، امام نمیاد این ارتکازش رو رد بکنه. فقال ما لم يعلم بتحقق الظلم في خصوص المال المأخوذ فلا مشكله. فقال و امام گویا این گونه پاسخ دادن، این ارتکاز رو رد نکردن و این گونه پاسخ دارن که مادامی که علم به تحقق ظلم نداری در خصوص این مالی که از اون میگیری از این ناحیه مشکلی نیست. و این اشاره به این دارد که خیلی صاف و روشن معنای روایت این میشه که دولت مالک میشود و تصرفاتش نافذ است. و الا اگر این گونه نبود و الا میکن الام کذالک فلن تکون المشکله مقتصرتن علی الشراء من الحاکم من الجهت المذکوره. و الا اگر واقعا مالک نمیشد دولت، که مشکل فقط در ظلم او نبود، مشکل در این بود که او اصلا مالک نشده چیز رو که میخواد به من بفروشه، بلکه مشکل دیگری بود که مشکل مهمتری بود که به این مشکل اضافه میشد و هیه عدم و مالکیته و نفوذ تصرفاته. او مالک نشده، تصرفاتش لازم نافذ نیست. و کان علی السائل ان یذکرها، سائل باید این مسئله رو در نظر میگرفت. بل کان الاولا عرض هذه المشكله، بلکه اصلا این سوال بعد میشد بعد از جهت ظلم سوال میکرد، چون عامل ها بعضیاشون ظلم نمیکنن بعضیاشون ظلم میکنن، ولی مشکل اساسی این است که این عامل ها هیچ کدوم مالک نمیشن، بعد این سوال رو میکرد و حال اون که چنین سوالی نشده. خب اینجا یه و به تنبه لما مر حول هذا الحديث یه نکته اینجا گفته می شود که به نظرم جاش اینجا نیست، حالا این رو بخونه ببینیم چی میخواد بفرماید. میفرماید که بعضی از احادیثی داریم که در این احادیث امام علیه السلام دیگه این قید ظاهری هم نفرمودن که مادامی که نمیدانی این ظلم کرده اشکالی نداره ازش بخری، در این مال، این مال اگر نمیدانید در عین این مال ظلم شده اشکالی نداره از عامل حکومتی مال رو خرید. امام مطلقا فرمودن و به تنبه لما مر حول هذا الحديث، این تیکر بخونیم، یتذو حال بعض روایات الاخرى، بعضی از این اگر مطالبی که در مورد این روایت گفته شد اگر درش دقت بکنیم حال بعضی از روایات دیگر هم روشن میشه. التي سئل فيها عن الشراء من العالم الظالم، که این همین سوال که من میخوام از عامل ظالم، عامل و کارگزار حکومتی که ظالم است، میخوام چیز رو بخرم. و تجویز الامام لذالکه بلا قیدن، ولی امام بدون قید اینجا قید آوردن، اگر مالم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادامی که نداند که ظلم فیه احدا، اینجا دیگه این قیدم وجود نداره. کما فی صحیحه معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیعه، یه متاعی رو از عامل میخرم و انا اعلم انه یظلم، میدونم اهل ظلمه، میدونم افراد رو خلاصه بهشون ظلم. فقال اشتری من، بخر دیگه، نفرمود مادامی که نمیدانی. لانه، خب حال این روایت روشن میشه، یعنی چجوری باید با این روایت برخورد بکنیم. لانه و این کان الحکم بالجواز لم یقید به عدم الوقوع العلم، به عدم العلم به وقوع الظلم فی ذلک المال، هرچند حکم مطلقه مقید نشده به اینکه علم نداشته باشی به وقوع الظلم بر المال، الا ان السؤال فی خصوص العامل الظالم، چون سوال کرده از عامل ظالم، چون مورد سوال اساسا کارگزار ظالم هست، یشیر الى ان اشکال السائل هو فی احتمال وقوع الظلم فی المال المأخوذ، این اشاره به این دارد که اشکال سائل هم همین است که چون این مال مأخوذ و ارتکازش همین است که چون این مال مأخوذ درش ظلم امکان وقوعش هست، احتمال وقوع ظلم هست، اشکال در اینجاست. و سوال علا فرض شک قرینتون علا، این چون سوال بر فرض شک سائله، یعنی بر همون فرض سوال از امام صادر شده، این قرینه می شود که علا ان جواب الامام هو حکم ظاهری مقید، همون قیدی که در فرض سائل هست به طور لبی، ولو در لفظ نیامده ولی به طور لبی به جواب امام هم میخوره و جواب امام هم یک حکم ظاهری مقید است به فرض عدم علم. به خلاف اگر من میدانم که این درش ظلم شده طبیعتا نمیتونم بخرم، فردی که علم به خلاف نداشته باشم، علم به این که شاید این ظلم شده باشد، اگر علم ندارم میتونم بخرم. و من هنا یطرح تقریب الاول و الثالث فی هذا القسم، از اینجا اون تقریب اول و سوم در این قسم از روایاتم میاد. یعنی یطرحو به معنی اینکه طرح میشود، طرح میشود یعنی مطرح میشود. عربی جدید طرح میشود یعنی مطرح میشود، ولی عربی قدیم یطرحو یعنی کنار گذاشته میشه، یعنی یسقطو. بله، اینجا یطرحو یعنی تقریب اول و سوم میاد. خب پاسخی که میدن، این پاسخ چیه که این پاسخ رو عرض بکنیم چند خط، اینم از رو بخونیم چون یه مقدار قلق داره. تحلیل و تقریب ثالث، تقریب سوم رو چجوری این ارتکاز سائل و اینکه امام برای این ارتکاز رد نکرده، بگن ان صحت هذا تقریب منوتتون به ما اذا لم نحتمل ان سائل لم یکن ملتفتا ابدا الی حیثیت ان تصرفات امال سلطان جائزتون املا. آقا شاید این آقای سائل اساسا توجه نداشته، اون زمان شخصیت اعتباری اسحاق ابن عمار این مسئله تو ذهنش اصلا نبوده، تنها چیزی که تو ذهنش بوده این بوده است که این آدم ظالمه و من میتونم از ظالم جنسی رو که از مردم خریداری کرده، حالا به چه عنوان خریداری کرده، برای خودش یا برای حکومت، فقط عنوان ظلم تو ذهنش بوده. وقتی این تقریب خوبه در صورتی که ما احتمال ندهیم که سائل ملتفت نبوده و غافل بوده به حیثیات دیگر که آیا تصرفات اون مال سلطان جایز است یا نه، و احتمال ندهیم که انهو این انهو عطف انسائل انهو کان ناظرن الى جهت ان العامل کان واضح الظلم، فقط این آدم نگاهش به این بوده که این آقای عامل و کارگزار یه واضح الظلمه، آدمی است که علنا ظلم میکنه. و کذالک این تقریب خوبه اذا لم نحتمل که ان منشأ ارتکاز المذکور کان جهتا اخرى، شاید این که این آقای این، حالا این حرف یه حرف به صورت احتمال حرف بدی نیست، میگه شاید قبل از آنی که این سوال ها رو این راویان بیان از امام علیه السلام بکنن، امام علیه السلام یه دستور عمومی برای شیعیان صادر کرده بودند، برای دولت هیچ ارزشی قائل نبودند و مالکیت دولت رو قبول نداشتند، ولی گفتن هر اموالی از این حکومت به دست شما رسید ما ائمه برای شما مباح میکنیم تصرفات در او. درسته دولت مالک نیست، ولی ما از طرف مالک الملوک خدای متعال هست، ما تصرفات در این اموال رو برای شما اجازه میدیم. اگر مثلا الان یه فقیهی که یه مقدارم قائل به ولایت باشه، سعی ولایت باشه، برای اینکه کار مردم را بیفته میگه من یه اجازه کلی میدم، من بانک رو مالک نمیدانم، ولی هر اموالی از بانک ها به دست شما رسید من الان اجازه میدم تمام مقلدین من اموالی که از بانک ها به دستشون رسید بتوانن درش تصرف بکنن با اجازه من. اگر چنین اجازه قبل صادر شده بوده و این آقای معاویه ابن وهب یا اسحاق ابن عمار خبر از این اجازه داشته باشن، خب اون دیگه اون جهت اصلا مورد توجهشون نیست، نه اینکه ارتکازشون این است که دولت مالک است و تصرفاتش نافذ است، چون قبلا امام اجازه داده بوده اون جهت مورد غفلت بوده در ذهنش که بله دیگه هرچی از دست اونا به دست ما برسه این جایز تصرف، فقط اشکال در این است که آیا او ظالم است یا نه. شاید این در صورت این تقریب سوم خوبه که منشأ ارتکاز مذکور جهت دیگری نباشد، مثلا ان الراویه کان قد سأل الامام علیه السلام سابقا ان تصرفات العمال، قبلا این راوی از امام از تصرفات کارگزاران حکومتی سوال کرده بود، ولی امام نفذ تلک تصرفات للشیعه فی عصر تقیه، امام گفته فعلا هرچی از اموال حکومت به دستتون میرسه ما برای شیعیانمون تصرف رو نافذ کردیم، میتونن بخرن اموالی که دولت در دست اونا قرار، میتونن هدایای سلطان رو تو روایات دیگه هدایای سلطان رو قبول بکنن در عصر تقیه، و اینکه امام فعلا خودش نمیتونه عهده‌دار حکومت بشه. و الا اگر ما این احتمالات رو بدهیم فمع وجود احد هاول این احتمالاً یه یهدم هاذا تقریب، این تقریب سوم هم منهدم میشه و قابل ارائه نیست. بنابراین صنف اول این روایات رو برای اینکه ما بتوانیم شخصیت اعتباری را برای دولت قائل بشیم، این صنف اول رو که نپذیرفتیم. حالا بریم سراغ صنف دوم از قسم اول، البته که حالا انشاءالله برای جلسه دو هفته آینده، دوشنبه دو هفته آینده، هفته آینده هم که ایام شهادت سیده و اولاد ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، انشاءالله در مزان استجابت دعا و در مجالس حضرت زهرا بیاد همدیگه باشیم، دعا بکنیم برای رفع مشکلات انشاءالله شیعیان اهل بید و مسلمون های مظلوم بالخصوص، انشاءالله ما هم دعاگو خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.